أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در ثمره صحیح و اعم از نظر مرحوم آخون قدس سره به این منتهی شد که بنابر این که الفاظ وضع بر صحیح از این عبادات شده، الفاظ مجمل خواهند بود در مقامی که متکلم هم در مقام بیان بوده، نسبت به اجزاء و شرایط مشکوکه اطلاق صالح برای نفی جزئیت و شرطیت مشکوک نخواهد بود، چرا که تمسک به اطلاق فرع فراغ از صدق حقیقت و اون ذات مطلقه. مثل اعتق رقبتن بعد از صدق رقبه، شک در قید زائد مجرای اطلاق برای نفی اعتبار قید زائده. ولی در فرض وضع الفاظ صحیح، شک در جزئیت و شرطیت مساوی با شک در صدق اون ذاته، نه بعد الفراغ از اون ذات. ولذا جایی برای تمسک به اطلاق برای نفی جزئیت و شرطیت باقی نمی ماند، به خلافی علی القول بالاعم که می تواند کلامی که اطلاقش در مقام بیان باشه نفی جزئیت و شرطیت مشکوک رو بکنه. و اما جدای از این بحث تمسک به اصل عملی، مرحوم آخون قدس سره فرمود فرقی در صحت تمسک به اصل براءت و امکان تمسک به براءت، فرقی بین قول به صحیح و قول به اعم نیست. علی تقدیرین تمسک به اصل براءت امکان پذیره، چون ملاک حرف آخون ملاک براءت انحلال تکلیف به قدر متیقن و شک در تکلیف زائده، و در این جهت فرقی نیست بین این که اون چه مجرای براءته اسمش صلات باشه یا نباشه. ما در اطلاق تمسک به اطلاق نیازی به احراز تسمیه داریم. شما در تمسک به اطلاق اعتق رقبتن اگر بخواید در نفی اشتراط ایمان تمسک بکنید و بگید اطق غیر مؤمن مجزیه، نیاز دارید صدق رقبه رو احراز کنید تا اینکه جزء مشکوک یا شرط مشکوک رو با اطلاق نفی کنید. بگید این که رقبه است، گفته اعتق رقبتن، بیش از این هم نگفت، پس بیش از این تکلیفی وجود ندارد. با اطلاق و نه با اصل عملی، با اطلاق میخواید نفی اعتبار ماعدای اون مسما رو بکنید. پس اون مسما عنوان مسما و صدق اون عنوان محرزه، و با اطلاق نفی اعتبار امر زائدی بر اون مسما رو خواهید کرد. این در تمسک به اطلاق. و لذا احراز تسمیه در تمسک به اطلاق رکنه. اما در اصل عملی شما براتون مهم نیست عنوان، اونی که مهمه احراز تکلیفه، تکلیف به مقداری که محرزه باید امتثال بشه، به مقداری که محرز نیست اصل براءت نفیش میکنه. در ناحیه اصل عملی اون چه موضوعیت داره برای لزوم رعایت، علم به اشتغال ذمه است و عدم علم به اشتغال ذمه. در لزوم رعایت علم به اشتغال ذمه و در عدم لزوم رعایت عدم علم به اشتغال ذمه. ولا یهم بعد هذا، عنوان تسمیه صادق باشه یا نباشه، اینی رو که من انجام میدم، نماز نه جزئی که فاقد جزء عاشره، صلات برای صدق بکنه نکنه مهم نیست، مهم اینه که عقل حکم میکنه اون مقداری از تکلیف را که میدانی باید انجام بدی، حالا اسم صلات برایش صادق باشه یا نباشه، و اون مقدار از تکلیف را که نمیدانی رعایتش لازم نیست. ملاک جریان اصل عدم علم به تکلیفه، کما این که با علم به تکلیف اصل موضوع نداره. و این فرق فارق بین تمسک به اطلاق که منوط به احراز تسمیه است و تمسک به اصل که ملاکش احراز تسمیه نیست. قائل به براءت در اقل و اکثر تکلیف رو منحل کرده، گفته که به مقدار اقل اشتغال ذمه معلومه، نسبت به بقیه جزء مشکوک ثبوت تکلیف بر عهده معلوم نیست، عقل حکم به براءت میکنه. و بعد از این دیگه حالا اونی رو که من انجام میدم که اشتغال ذمه به اون معلومه، اسمش هم صلاته یا نه دیگه مهم نیست. اگر بر من صلات واجب شده، واقع الصلات واجب شده، نه عنوان مقید به تسمیه، و اون واقع امرش مردده بین اقل و اکثر، اقلش حتمی است، اکثرش مجرای براءه. بله، وقتی می شود این حرف رو زد که اون عنوان مأمور و به که اسمش صلاته منطبق بر فعل مکلف باشه، کلام آخوند رو دارم میگم، اگر اون عنوان مأمور و به متحد با فعل مکلف باشه، شما این شعری که قبل گفته شد یا این کلام حقی که قبل گفته شد میتونید بخوانید و اجراء براءت کنید، بگید که بله من بعد از آنی که صلات هرچه هست با فعل مکلف متحده، صلات عبارت است از تکبیر و قرائت و رکوع و سجود و تشهد و تسلیم، یا اینها به ذمیمه قنوت، هرچه هست متحد با فعل مکلفه، منتها نهایت نمیدانم اون صلات عنوان صلاتی که متحد با فعل مکلفه متحد با فعل واجد جزء مشکوکه یا متحد و منطبق بر فعل فاقد جزء مشکوک. مقدار فاقد رو نمیتونم اصل براءت درش اجرا کنم، خصوصیت زائده که مشکوکه مجرای براءته، اما اونی که بر عهده من گذاشته شده یک عنوانیه که با فعل من متحده، اینو در قبال چی؟ در قبال این که اون عنوانی که بر عهده من گذاشته شده مسبب از فعل منه. اگر اون عنوانی که بر عهده من قرار داده شده متحد با فعل من نیست، بلکه معلول فعل منه، مسبب از فعل منه، در این صورت دیگه نه. مرحوم آخوبی فرماد اینجا دیگه اصل براءت جا نداره. اگر ندانم محقق فعل منی که محقق اون عنوان مطلوب شرعی است، اقل محققه یا اکثر محققه، نمیتونم بگم خب اقل رو حتما باید انجام بدم، جزء زائد رو نمیدانم، اصل براءت. در این صورت من باید احتیاط کنم و اون مقداری از افعال خودم رو باید انجام بدم که یقین بدانم با تحقق اونها مطلوب شارع و معلول فعل من که مطلوب شارع محقق میشه، و به صرف احتمال فراغ ذمه و تحقق معلول به فعل من نمیتوانم از تکلیف شونه خالی کنم. سرشم اینه که در جایی که مأمور به عنوانی باشه نه متحد با فعل من بلکه معلول فعل من، اونی که مأمور بهه اصلا فعل من نیست، اونی که مأمور بهه عبارت است از معلول فعل من. به من گفته پخت غذا رو میخوام، پخت غذا فعل من نیست، فعل مباشری من نیست، معلول فعل منه. فعل من چیه؟ هیزم میارم، کبریت میزنم، کم و زیاد میکنم که به واسطه این فعل من اون پخت غذا محقق بشه. اینی که در اون آیه داره که افرائیتم ما تحرثون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، شما تخم میکارید، آبیاری میکنید، اما نحن الزارعون، یعنی اون تحقق زرع فعل ماست، شما چیکار میکنید؟ تسبیب به فعل زرع میکنید، تسبیب به زرع الهی میکنید. زرع یعنی این که اون بذر رو گندم قرار دادن، بذر رو مبدل به سنبله کردن کار خدا، و فعل شما مسبب اونه یا معد بر تحقق اونه، شما تسبیب به اون میکنید. پخت غذا فعل شما نیست، اونی که فعل شماست گاز رو روشن میکنید، کبریت رو میزنی، الان که دیگه کبریت هم نیاز نیست، فندک خودش روشن میکنه، این فعل شماست. اما پخت غذا پختیه که معلول این فعل شماست. یک شرایطی خدای تبارک و تعالی در طبیعت قرار داده که این گوشت در مقابل این مقدار حرارت یه نضجی به خود میگیره که اسمش پختن. نضج این غذا اون امر تکوینی است که به ید الهیه، منتها شما تسبیب به تحقق اون دارید، سببش رو شما ایجاد میکنید. بله، ولذا اون پخت ولو یک امر فعل دیگر یه فعل شما نیست، اما مقدور شماست، مقدور به تسبیب شماست، مقدور مباشری شما نیست اما مقدور به تسبیبه، و اینکه مقدور به تسبیبه برای صحت تکلیف بس کافیه. بر صحت تکلیف به مسبب این که شما قدرت بر سببش رو دارید. در شرعیات، حالا بعد انشاءالله خواهد آمد، در الفاظ معاملات که وضع شده بر سبب یا مسبب، مرحوم آخون میگه یا عده ای از محققین میگن وضع شده بر مسبب. مسبب در معاملات که عبارت از اون ملکیت حاصل، یا به قول مرحوم اصفهانی که بیع عبارت است از قصد تسبب به ملکیت شرعی. خب اون ملکیت شرعی که فعل شما نیست، اون ملکیت شرعی اونیه که میگه احل الله البیع، فعل الله. اما شما به ایجاد موضوعش که عقده، قدرت بر فعلیت اون جعل شارع دارید. پس بنابراین ملکیتی که اعتبار شرعیه، شما تسبب به اون اعتبار شرعی میتونید بکنید، فعل شما نیست، اون فعل شما سببشه. اگر بنا بشه اون عنوانی که مأمور به شماست، اونی که بر عهده شما قرار داده شده، عبارت از یک امر مسبب از فعل شماست، فعل مباشری شما، امر به فعل مباشری تعلق نگرفته، امر به ایجاد اون مسبب تعلق گرفته. مرحوم آخون فرمود اینجا دیگه اصل براءت در موارد شک در سببیت جاری نمیشه، بلکه باید احتیاط کرد. ولذا حرف مرحوم آخون قدس سره در جمع بین این که این الفاظ، ولو این که وضع بر صحیح هم شده باشه، و بین این که اصل براءت در موارد شک در جزئیات جاری میشه، به این قرار داد که اونی که مأمور به متحد با فعل مکلف و منطبق با فعل مکلفه، و اگر بنا می بود اونی که مأمور به بود معلول فعل مکلف بود، اینجاست که از اصل براءت جاری نمیشه. این حرف مرحوم آخون قدس سره در مقام بود. آره، بگیم اصل براءت از اون، با اینکه نمیدونیم این عنوان صلات آیا بر فعل فاقد قنوت صدق میکنه یا نمیکنه، بگیم اصل براءت میگه لازم نیست انجام بدید. ما دائر مدار این نیست که احراز بکنیم صدق صلات رو اون وقتی که نوبت به اصول عملیه میرسه، چون ملاک اصل عملی اینه که مقدار تکلیفی که شما میدانی اصل براءت درش جاری نمیشه، و به هر مقدار تکلیف را نمیدانی حکم به براءت. اگر به شما گفتن نماز بخوان، مهم نیست لفظ نماز صدق بکنه، نماز بخوان یعنی اونی که بالحمل شایع نمازه، اونی که بالحمل شایع نمازه نمیدونم 9 جزئه یا به علاوه جزء دهم که قنوته، یعنی نمیدونم اونی که به عهده من آمده صله که داره میگه انجام بده، داره میگه 9 جزء رو انجام بده یا با جزء دهمی. پس 9 جزء رو حتما گفته، جزء دهمی علل قول به صحیح چی شد؟ مجمل شد. بنابر این که الفاظ وضع بر صحیح شده، شد صلات مجمل. اونی که به عهده من آمده یک امر مجملی، اجمالش از حیث چی؟ تردد بین اقل و اکثر. این اجمال عبارتون اخرای اینه که نمیدانم 9 جزء به عهده من قرار داده شده یا 10 جزء. اما در مورد طبخ غذا نمیگم که نمیدانم چه مقدار ایجاد حرارت بر عهده من قرار داده شده، اصلا هیچ حرارتی بر عهده من قرار داده نشده. اونی که بر عهده من قرار داده شده چیه؟ معلول ایجاد حرارته. این که من درجه پخت غذا رو به 100 ببرم یا به 90 کافیه یا به 80 کافیه، هیچ کدوم اینا به عهده من قرار داده نشد. به عهده من معلول این ایجاد حرارت قرار داده شده که پختنه، و مصحح این که اون، نگید که اون پختن در اختیار من نیست، من قدرت بر انجامش ندارم. چرا؟ من قدرت بر انجامش دارم تسبیبا، نه مباشرتا، و همین مقدار مصحح تکلیفه. قدرت به تسبیب مصحح تکلیفه به مسببی است که اون مسبب معلول فعل منه. برای صحت تکلیف به مسبب همین مقدار که قدرت بر سبب دارم کافی است و این موجب نمیشه که ما تکلیف رو از مسبب منصرف کنیم به سبب، بگیم اونی که بر عهده من گذاشته شده سبب بر عهده من گذاشته شده. نه، سببی بر عهده من گذاشته نشده، بر عهده من خود اون مسبب گذاشته شده، منتها اون مسبب رو بخوام انجام بدم نمیدونم به سبب ناقص یا سبب کامل 100 درجه حرارت یا 200 درجه حرارت، اینو نمیدونم. اما هرچه بر عهده من هست مسببه. بله فعل مباشری من سببه، اما فعل مباشری بر عهده من گذاشته نشده. اگر میشد مسبب رو بدون فعل این مباشری محقق کنم، بدون ایجاد سبب طبیعی تبخ که عبارت است از آتش، اگر محقق میشد بکنم، شارع همون از من میخواد. منتها راه طبیعیش اینه، خدا مسبب الاسباب، سببش رو در اختیار من گذاشته، این سبب طبیعی. حالا اگر بنا بشه خدا در اختیار من یک سبب غیر معمول رو در اختیار من گذاشته بود، به اعجاز قضا رو بپزم بدون اینکه ایجاد حرارت بکنم، همون از من مطلوب. اینی که تو کلام آقای سعد قبلا آمده بود که ایشون بین شرعیات و غیر شرعیات تفصیل و تفکیکی ذکر کرد، این حالا فرمایش ایشون بود که فرمود اینو در تکوینیات اسباب و مسببات تکوینی حرف آخوند و مرحوم آقای صدر هم قبول داشت، ولی در شرعیات فرمود از اونجا که امر به طهور که منطبق بر فعل مکلف معلول فعل مکلف طهارت فرمود، این چون که به اصطلاح امر شرعیه که از ناحیه شارع باید معلوم بشه و عرف از قبیل طبخ براش معنایی نمیبینه، پس امر به طهارت امر به وضو و غسلات و مسحاته. حالا ایشون استظهاری در خصوص شرعیات کرد، خلاف قاعده بود و عهدت و دعواها علی مدعیها. این که ما بگیم امر به طهارت، امر به تحصیل طهارت، امر به وضوع تا نتیجه این باشه که اصل براءت در موارد شک در وجوب غسل و مسح جاری بشه، نمیدونم آیا داخل لب رو هم باید شست یا نه، نمیدونم داخل پلکا رو باید شست یا نه. حالا شما رو وسواس نکنم، نه داخل پلکا رو لازم شستن، اون مطبق الجفون، نه مطبق الفم، هیچ کدوم شستنش لازم نیست، ولیکن چون از باب دلیل اجتهادی میگم لازم نیست، چون غسل بواطن بر ما واجب نیست، انما علیک ما ظهر، تعبیر اینجوری، تو غسلم لازم نیست آب تو گوشتون بریزید، دست بکشید به همین اون مقداری که اگر خلاصه دست بکشید آب میرسه، همین مقدار کافیه. داخل گوش کسی اگر آب بخواد بکنه که خلاصه گوششو کر بکنه و اونجوری، این عمله به وظیفه شرعیه نیست. هیچ، همین مقداری که آب میریزید میگیره، همین مقدار، اما اینکه دست بکنید تو اونجوری اونجوری لازم نیست. انما علیک، این هم در غسل وضو و غسل اینه و هم در نجاسات برای زوال نجاست، ظاهر بینیتون آب بگیرید کافیه، داخل بینی خون هست غسل اون دیگه لازم نیست. نماز در حالی که بینی مشتمل بر خون فراوان، خلط خونی فراوان، ازاله اون لازم نیست. داخل گوش هرچی میخواد باشه باشه، غسل اونها لازم نیست، نه در غسل خبثی نه در غسل و غسل حدثی، هیچ کدوم غسل بواطن لازم نیست. این از بابا تمثیل از میکنن. حالا اگر شک کردیم علال قاعده اصل براءت جاری میشه. من اون واقعی ساعت تشکیک کرد، گفت نه اصل براءت جاری نمیشه. چرا جاری نمیشه؟ چون در حقیقت مرحوم آقای سعد گفت جاری میشه، چون در حقیقت امر به طهارت امر به غسل، ولذا ایشون امر رو تسهیل کرد، میخواست بگه اصل براءت جاری میشه. البته ما میگیم اصل براءت جاری میشه، اما به یه نکته دیگری، ما میگیم در موارد شک در جزئیت و شرطیت اصل جاری میشه به خاطر اینکه اصلا مأمور به طهارت نیست. مأمور به اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. مأمور به اصلا طهور نیست، طهارت نیست. مأمور به غسلتان و مسحتان. نمیدونم مأمور به از مقدار غسل و مسح چه مقداره، در موارد شکش مجرای براءته. ولی اگر کسی گفت مأمور به عبارت از طهارت حاصل است، که من از کلمات معروف این برمیاد، آخوندم اینجا طبق همون معروف متأثر شده و تعبیر کرده کما در وضو نسبت طهارت نسبت به وضو. خب اینا خواستن بگن در موارد شک در حصول طهارت حکم به احتیاط. آیه صدر خواست یک خلاصه امر مثلا ابتکاری به خرج بده، بگه نه در اینجور موارد هم احتیاط لازم نیست، چون ولو امر به حسب ظهور دلیل تعلقش به اون طهارته، اما مردش به امر به غسل و مسحه. حالا واقع هم اینه که امر به غسل و مسح شده، اما ایشون فرضش اینه که امر به طهارت شده و ما از باب لقمه دور سر گردوندن میخوایم برش گردونیم به امر به غسل و مسح، و اگر شک کنیم در جزئیت شیء و شرطیت شیء مجرای است براءت. کلام استاد هیچ موجبی نداره. اگر واقعا اینجور بود که طهارت عبارت بود از اون حالت نورانیه حاصله لنفس به این افعال خارجی، اگر این بود نه موجبی نداره ما صرف لفظ بکنیم از اون ظاهرش و بگیم امر به قصد و مست تعلق گرفته. میگیم نه، امر به تحصیل اون حالت معنوی. خب اون حالت معنوی چجوره؟ خب اسبابش در اختیار شماست، در اختیار شماست به این که تمام افعالی که احتمال میدید دخل در تحققش تحقق اون حالت نورانی است در اختیار شماست، باید انجام بدید، احتیاط واجب خواهد. خب اون که لا صلاه به طهور مشیر به همونیه که فطهرو و این کنتم جنبا فطهرو، خودش بیان کرده فطهرو رو، همون قرآنی که گفته این کنتم جنبا فطهرو ولا یمسه الا المطهرون، گفته اونی که مأمور به شماست، اون طهارت مأمور به شما اینه، اذا قمتم الى الصلاه، نه اینکه حصل النورانیت و کذا، اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. ارجلكم به فتح قبل غلط خوندم، ارجلكم. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين وان كنتم جنبا فطهروا، يعني وان كنتم جنبا فاغتسلوا، اگر جنب نیستید توضؤوا، وان كنتم جنبا فطهروا. همین فاغسلوا وجوهكم وايديكم لا صلاة الا بطهور، مشیر به همین آیه، اون طهارتی که در قرآن گفته اذا قمتم الى الصلاه لا صلاه الا بطهور. امر به طهارت شده و طهارت که نمیدونیم چیه موجب میشه که امر به طهارت که انه مصروف به امر اونی که عرف میفهمه، اونی که عرف قابل فهمشه شستشو، این قابل فهمشه، ولو امر تعلق گرفته به طهارت و طهارت معلول شست و شوه، اما چون عرف اون طهارت رو بلد نیست حقیقتش چجوریه، مثل بیع نیست که برای عرف قابل دریافت باشه، پس منصرف میکنیم ظهور لفظ رو از اون چه ظاهرش که تعلق امر به معلوله منصرف میکنیم به الا. این فرمایش ایشون بود و عهده این ادعا را مدعی ها کرد، ولی در غیر این مواردشون قبول داشت. مرحوم آقای صدر در مسببات تکوینی و امور تکوینیه عرفیه ایشون قبول داشت که باید احتیاط کرد که تصریح هم به این جهت کرد. این بیان کلام مرحوم آخوند قدس سره که خلاصه کلام ایشون این شد که در حقیقت ملاک جریان اصل براءت اینه که اونی که به عهده آمده و تک اونی که به عهده آمده به عنوان مأمور به، نه اونی که به عهده آمده عقلا از باب تحقیق امتثال مأمور به، اونی که با خطاب شارع بر عهده ما قرار داده شده، نه اونی که بر عهده ماست عقلا کما فی موارد تسبیبیات، که اونی که بر عهده ماست عقلا سبب و مقدم است، اما اون سبب بر عهده ماست عقلا، شرعا اون بر عهده ما نیست. شرعا اونی که بر عهده ماست اون مأمور به عبارت از اون مسبب. اگر بنا بشه اونی که بر عهده ماست اون عنوان مأمور به همان فعل ماست، یعنی همان فعل مباشری ما، مورد در شک در اقل و اکثر و جزئیت و شرطیت مجرای براءته. و اگر اونی که بر عهده ماست مسبب از فعل ماست، مورد مجرای اصل اشتغال و احتیاطه. و بما این که در مثل قضیه الفاظ عبادات اونی که بر عهده ماست خود اون چه منطبق بر فعل ماست و متحد با فعل ماست، اونی که بر عهده ماست صلاته که صلات متحد با فعل ماست، رکوع و سجود ما صلاته، منتها نمیدونیم رکوع و سجود ما یا به علاوه قنوت، اینجا مجرای براءت. محقق اصفهانی قدس سره در مقام به مرحوم آخون قدس سره اشکال فرموده، فرموده یا مرحوم آخون، شما ملاک رو در وجوب احتیاط و عدم وجوب احتیاط این قرار دادی، فرمودی اگر اونی که بر عهده آمده از قبیل عنوان منطبق بر فعل مأمور و مکلف باشه مجرای براءت شک در شرطیت و جزئیت، و اگر اونی که بر عهده مکلف آمده عبارت از عنوان منطبق بر فعل نیست، بلکه عبارت است از اون چه حاصل از فعل مکلفه و معلول فعل مکلف، در این صورت احتیاط واجبه. ایشون فرموده نه، حتی اون جایی که اونی که بر عهده فعل مکلف آمده اگر بنا بشه عنوان متحد با فعل مکلف باشه، عنوان منتزع از فعل مکلف باشه، اگر این گونه هم باشه، ولی اگر اون عنوان یک عنوانیه مبین باید احتیاط کرد. اگر اون عنوانی که بر فعل آمده یک عنوان تقییدیه که معلومه منتها تحقق اون عنوان مردد بین اقل و اکثره، باید احتیاط کرد ولو اون عنوان متحد با فعل مکلف باشه، یعنی اون عنوان معلول فعل مکلف نیست منطبق بر فعل مکلفه، اما یه عنوان مبینیه. تطبیقی که ایشون در مقام کرده اینه، فرموده اگر گفته شارع الناهی عن الفحشاء والمنکر رو از تو میخوام، اگر بگه الانتهاء عن الفحشاء والمنکر رو میخوام، این میشه چی؟ معلول و مسبب از فعل مکلف. انتهاء و به اصطلاح متروک شدن فحشاء و منکر، این معلول صلات و رکوع و سجود مکلفه. ولی اگر آمد گفت اون چه ناهیه از فحشاء و منکره از تو میخوام، خب اونی که ناهیه فعل خود من ناهیه دیگه، یعنی خود این قیام و رکوع و سجود و تکبیر این ناهیه، انتها معلولشه، اما عنوان انتزاعی اشتقاقی اسم فاعلی ناهی فعل منه. ایشون فرموده اینجا باید احتیاط کرد. به زنگاه فرق بین کلام مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی. مرحوم اصفهانی میگه شما یا آخوند آمدی گفتی اگر شاعر گفته ناهی عن الفحشاء و المنکر رو میخوام، این ناهی عن الفحشاء و المنکر عنوانی متحد با فعل مکلف، یعنی ناهی عن الفحشاء و المنکر همین فعل صلات منه که عبارت است از تکبیر و قیام و رکوع و سجود. خود این ناهیه، اگر شارع بگه ناهی میخوام، آخون فرمود احتیاط لازم نیست، چون اونی که بر عهده من آمده نمیدونم آیا 9 جز ناهیه یا 10 جز ناهیه، پس 9 جز حتما به عهده من آمده، جز 10 نمیدونم. ولی اگر شارع نگفته ناهی میخوام، گفته انتهای عن الفحشاء و المنکر میخوام، ایشون میفرماد مرحوم آخوند باید احتیاط کرد. مرحوم اصفهانی میخواد بگه حتی اگر شارع بگه ناهی عن الفحشاء و المنکر باید احتیاط کرد. مرحوم اصفهانی برای تثبیت این مطلب یه مقدمه اولا چیده، فرموده ما یک عنوان فایده و مصلحت داریم که عبارت از همونی که اسمشو میذارید معلول، یک عنوان انتزاعی از فعل محقق اون فایده داریم که این عنوان به اعتبار قیام اون مبدأ اون فایده و اون مصلحت به فعل مکلف بر فعل مکلف منطبقه. ما یک عنوان انتهاء عن الفحشاء و المنکر داریم، فایده، فایده نماز چیه؟ عروج مؤمن، انتهاء عن الفحشاء و المنکر. ما یه فایده داریم، مصلحت داریم، مصلحت ترک منکر و فعل معروف، این یه امره، این همونیه که شما ازش تعبیر میکنید به معلول. یک عنوان انتزاعی منطبق و متحد با فعل مکلف داریم که میگیم الناهی عن الفحشاء و المنکر. یا مرحوم آخوند، ما اصلا دو چیز نداریم، یک واقعیت، یک چیزه. این امر به اعتبار خود اون معنای اسمی، اسم مصدری، اسمشو میذاریم مصلحت، فایده، به اعتبار قیام این به فعل مکلف بر فعل مکلف یک عنوان اشتقاقی فاعلی منطبقه که میگیم الناهی، ولذا ناهی عن الفحشاء و المنکر فعل مکلفه، انتهای عن الفحشاء و المنکر اسمشو میذاریم معلول فعل مکلف، ولذا این قضیه تفاوتشون به حیث اعتباره، نه اینکه دو واقعیت. این نظیر ایجاد و وجوده، دو چیز نیست، ایجاد و وجود تغایرش اعتباریه، به حیث انتصابش به فاعلش ایجاده، به حیث تحققش معنای اسم مصدری وجوده. آیا دو واقعیت در خارج هست؟ یک حقیقته به دو اعتبار و دو حیثیت، به حیث انتصاب به فاعل و به حیث تحقق این شیء معنای اسمی. ایشون میگه اونی رو که شما اسمش گذاشتی مسبب با اونی که اسمش گذاشتی عنوان منطبق بر فعل مکلف، این یه چیزه، به حیث انتصابش به مکلف و قیام اون مبدأ به فعل مکلف عنوان اشتقاقی از فعل مکلف انتزاع میشه و اون عنوان منطبق بر فعل مکلفه، منطبقه، متحده با فعل مکلفه. الناهی عن الفحشاء والمنکر خود فعل مکلفه، به حیث این که این واقعیت با قطع نظر از انتصابش به فعل مکلف فاعلش، یعنی به قطع نظر از انتصابش به فاعلش، شما اسمشو میذارید همون مصلحت، معلول، فایده، الانتهاء عن الفحشاء والمنکر. خب مرحوم محقق اصفهانی میگه این چه چیزیه که شما میگید اگر شارع به من گفته انتهاء عن الفحشاء والمنکر میخوام، میگید باید احتیاط کرد. اگر شارع گفته الناهی عن الفحشاء والمنکر میخوام، دیگه احتیاط لازم نیست، چون الناهی احتمال داره بر فعل اقل منطبق باشه. هیچ فرقی بین این دو نیست، بلکه ایشون میگه اگر شارع بگه الناهی عن الفحشاء والمنکر میخوام، بیشتر باید احتیاط کرد. حالا تعبیر به بیشترشون نداره، ایشون میگه این اولاست به این که باید احتیاط کرد. کلام ایشان رو مراجعه کنید تا انشاءالله تقریبش بشه. الحمدلله رب العالمین.